آوای دلا، برنامه با دلارام فتوحی. درود، وقتتون بخیر. مغز دوم ما کجاست؟ اصلا مغز دوم ما یعنی چی؟ اصلا چه کاری از دستش برمیاد؟ این موضوع این برنامه آوای دلاست. با من باشید. الان برمیگردیم. خب خوش اومدید به یک برنامه آوای دلا در این پنجشنبه زیبا از کشور زیباتر کانادا. امیدوارم هر جای دنیا که هستین خوب خوش باشید و یک ساعتی فرصت داشته باشید که در کنار همدیگه به یک موضوع مهم دیگه بپردازیم. این هفته یک کارشناس آوردیم که قشنگ همه چیو برامون توضیح بده، قشنگ همه چی رو درک کنیم و ببینیم چی کار میتونیم بکنیم دیگه با این اطلاعات. اطلاعات کافی خوب نیست دیگه، فقط میخوایم این اطلاعات رو به خرد تبدیل کنیم که توی زندگیمون تأثیر مثبتی بذاریم. هدف این برنامه فقط همینه. از شما، همین شما نازنین که الان داری این برنامه رو میبینین، بسیار سپاسگزارم. اولا به خاطر اینکه حمایت میکنی این برنامه رو و در کنار من هستی در آوای دلا، هر هفته میای اینجا در کنار منی، کامنت میذاری، توی توسعه این برنامه به من کمک میکنی. در درجه دیگه میخوام، شاید در درجه اول این باشه که بهت تبریک بگم، به خاطر اینکه زندگیت و سلامتیت برات مهمه و برای همین اینجا هستی دیگه، وگرنه برای چی میشینی این برنامه رو میبینی؟ خب پس اگر برات مفیده، خواهش میکنم سخاوتمندانه با دوستات و عزیزات، کسایی که برات مهمن، این برنامه رو به اشتراک بگذار که شاید اونها هم توی زندگیشون تأثیر مثبتی ایجاد بشه. خیلی حرف زدم، آره میدونم. خب میریم برنامه رو شروع کنیم. در طول برنامه خواهش میکنم کامنت بذارین، خط برنامه رو در نیمه دوم باز میکنیم، میتونین زنگ بزنین از طریق اسکایپ و اگر سوالی دارین از کارشناس عزیز برنامه‌مون بپرسین. دوست عزیزم مریم قادریان، کارشناس تغذیه و متخصص در آروماتراپی و همینطور مؤسس کمپانی محصولات پوستی لوناتی. بله، کلی این زحمت میکشه و امروز یک ساعتی به ما فرصت داده که از تجربیاتش و معلوماتش ما استفاده کنیم. خواهش میکنم به بانو مریم قادریان خوش آمد بگیم. مریم عزیز، درود بر تو، خوش اومدی به آوای دلا.
قربونت برم، سلام میکنم عزیزم به شما و همه بینندگان ما و شنوندگان امروز آوای دلا، و میخوام بگم باعث افتخارمه که امروز اینجا.
آخ جان، مرسی مرسی. چاکر خاتم، مرسی که اینجایی والا.
مرسی از تو عزیزم.
مهم عزیز، میخوام بگم یه سوال خیلی عجیب غریبه بر من، به خاطر اینکه توی بیوت خوندم که توی ایران رشته تحصیلیت مهندس شیمی بوده. چی شد اصلا اینجوری شد؟
عزیزم من انقدر زندگیم داستان جالبی داره که خیلی هم دوست دارم اتفاقا شیر کنم، چون که از این نظر کمک به مردم میکنه که ما مجبور نیستیم یه جایی گیر بیفتیم تو زندگیمون و لازم نیست تغییرات رو همه رو از سن پایین شروع بکنیم. بله، من مهندسی شیمی خوندم ایران، سالها توی ایران در زمینه مهندسی شیمی مرتبط با رشتم کار کردم، بعد مهاجرت کردیم به کانادا و توی آلبرتای کانادا که قسمت نفت و گاز کشوره، اونجا هم باز در زمینه شیمی من فعالیت کردم یه بنزه 3-4 سال. شروع شد برای اینطوری داستان شروع شد که من احساس میکردم من خیلی دوست دارم کارم و دوست دارم که با مواد در ارتباطم، خیلی لذت میبرم از اینکه مواد رو با هم دیگه قاطی میکنم، یه چیزای جدیدی در میارم، اما ارتباط با مردم نداشتم. کار من توی آزمایشگاه بود و با ماشین، و این بود که هی احساس میکردم یه کمبودی دارم، یه چیزی احتیاج به ارتباط دارم، و تصمیم گرفتم بگردم دنبال این که اصلا ببینم من چی کارم، چی کار میتونم بکنم، چون اون موقع من 36-37 سالم بود و واقعا هیچ شناختی از خودم نداشتم که اگر قرار باشه این کار رو فردا استاپ کنم میخوام چه کاری رو شروع کنم. اینه که رفتم خیلی کلاس های اصلا خودشناسی، اگه شاید باورت نشه ولی باید میرفتم که اصلا خودم رو بشناسم، و این کار رو کردم و به من گفتن توی در جوابای اون تستای خودشناسی و کلاس هایی که رفتم به این نتیجه رسیدم که خب بد نیست که در زمینه ای کار کنم که خب با مردم ارتباطش زیاده و اون Human Resource Management، یا به صورت فارسی بخوام بگم مسئول قسمت کارگزینی یا مدیر داخلی دفترها و شرکتها بود. اینو شروع کردم، خوندم و بعد مدتی این کار رو انجام دادم. هنوز اون کار رو به صورت فول تایم انجام میدم، ولی باز کنارش دوباره یه چیزی کم بود و اون ارتباط برقرار کردم با اون موادی که من دوست داشتم. من دوست داشتم با مواد کار کنم، من دوست داشتم با سلامتی آدما کار بکنم، و دائم توصیه های تغذیه‌ای به همه میدادم. و جالبه که دخترم یه روز به من گفت مامان تو توصیه های تغذیه‌ای که میدی ما دیگه بهت گوش نمی کنیم، تو منبع علمیت فیسبوکه و اینستاگرام و نمیدونم اینا، خب بی اقلا برو درسش رو بخون که من بتونم به تو اعتماد بکنم.
خب
و این بود که یه جرقه ای تو ذهن من زد که چه فکر خوبی، من که انقدر علاقه مندم اینو پارت تایم برم درس تغذیه بخونم. اینو شروع کردم در سن 42 سالگی، بر بار سوم رفتم دانشگاه و تغذیه رو خوندم، و شاید بهترین تصمیمی بود که تو زندگیم گرفته بودم، و چیزایی که همه جاهای خالی که تا حالا فکر میکردم تو زندگیم بود شروع کرد پر کردن. به اضافه اینکه در کنار علم تغذیه متوجه شدم علم تغذیه رو من به صورت هولیستیک یا کلنگر خوندم، یعنی با بدن و مایند و ذهن و همه رو با هم در نظر بگیریم، و متوجه شدم که چقدر مواد شیمیایی که دور و بر ماست میتونه مؤثر باشه و ضرر رسان به بدن ما باشه. این شد که باز این مسیر منو برد به سمت در کنار تغذیه به سمت آروماتراپی یا رایحه درمانی، اونم به صورت پارت تایم کنار درسام خوندم. و بعد همه این تلاش من برای کمپانی لوناتی، کمپانی محصولات لوناتی، این بود که بتونم کمکی بکنم به خانوم ها که کمتر از محصولات مواد شیمیایی کمتر به صورتشون بزنن. و یک امتیازی که خیلی 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 بهش افتخار میکنم اینه که توی کمپانی لوناتی همه چیز بر اساس محصولات ارگانیک کاملا از طبیعت اومده، فرموله میشه و در اختیار همه قرار میگیره. در اصل لوناتی و محصولات پوستی منو برگردون به علم شیمی که ربط داده شد با آروماتراپی، دوتا با هم جمع شد و یک کمپانی اونجا شد و تغذیه. این دوتا کاریه که من الان در کنار هم به موازی هم دارم پیش میبرم و بسیار بسیار خوشحالم.
منم خیلی خوشحالم.
خیلی طولانی شد ببخشید.
عالی. الان که داشتی صحبت میکردی گفتم ببین این یه زنیه که دقیقا همون چیزایی که به مردم دیگه یاد میده خودش تو زندگی خوش عمل میکنه، و از پوست تو، از شادابی تو، از موها تو، از حرف زدن تو، انرژیت قشنگ مشخصه که تو خودت همه این کارا رو میکنی تو زندگی، اینا رو همه رو استفاده میکنی، از این چیزایی که یاد گرفتی در واقع داری زندگیشون میکنی، و این خیلی مهمه. من مثلا من به شخصی مثل تو خیلی اطمینان میکنم، برای همین آره من واقعا خوشحالم. یه خود بیا جلو مریم ببینمت. نگاه کنین رو خدا، ماشاءالله صورت و پوست و ماشاءالله. 39 ساله دیگه الان.
الان شما میتونید فکر کنید 39 سال. خیلی خوشحال میشم اینطوری. ولی واقعا 49 سالمه.
ماشاءالله. خب حالا بریم تا چش نخوردی، میدونی که ما تا چش نخوردی بریم برنامه رو شروع کنیم. خیلی سوال دارم، ولی یک سری به قسمت کامنت ها بزنیم اگر اشکالی نداره، ببینیم کیا در کنار ما هستن. او چه خبره. خب تحمورس عزیز از اسکاتلند، واهان عزیز، بعد ببینیم فریده عزیز، فریده مامان منه که همیشه در کنار ما هستش، دوست عزیزم از فرانسه گفته یه سوژه جالب و دانستنی دیگه. بله، پیمانه عزیز اینجاست، تحمینه عزیز اینجاست، فقط ایران اینجاست، همه به شما درود فرستادن. موری عزیز اینجاست، شیرین عزیز اینجاست و حملت عزیز اینجاست، دوستم حمید، شری عزیز اینجاست و شهرام. خب خیلی هم عالی. دوستان اگه در از برنامه ما رو تماشا میکنین از یوتیوب، خواهش میکنم اون سابسکرایب یادتون نره، خیلی مهمه ها، خیلی مهمه، اصلا تاثیر میذاره روی درکتون از مسائل.
منم به همتون سلام عرض میکنم و قدردان حضورتون هستم اینجا عزیزان.
خب بریم شروع کنیم از اینکه اصلا چرا به سیستم روده اسم مغز دوم ما رو دادن؟
خیلی خیلی داستان پیچیده‌ایه و بسیار توی شاید بگم چند ده سال اخیر در موردش دانشمندان و محققین حوزه تغذیه و پزشکی خیلی به این مورد دارن توجه میکنن و خیلی تحقیقات الان در این مورد هست. واقعا کار سختی نیست که بخوای تحقیقات در این مورد پیدا بکنی، بسیار بسیار زیاده. ولی دلیل اصلی که به روده های ما، اولا من یه چیزی به تو بگم، ما یه سیستم روده داریم، دوتا روده ما، روده کوچیک و روده بزرگ، یک سیستمی هست که در زبان انگلیسی بهش گات هم میگن. اگر احیانا من حالا سعی میکنم بیشتر استفاده نکنم، ولی اگر استفاده کردم از کلمه گات، منظورم روده است، مجموعه روده هاست، و هر جای دیگه هم که دیدین منظور اینه. روده های ما یه مقدار زیادی، عدد خیلی بالاست و من عددهای خیلی متفاوتی دیدم، حالا اون خیلی عددش مهم نیست، مقدار خیلی خیلی زیادی در حد تریلیون ما باکتری توی روده هامون هست که اینها یه اکوسیستمی هست که خیلی شبیه مغزمونه. یعنی سیستم های عصبی که در روده هستن خیلی خیلی و سلول های عصبی روده خیلی شبیه به سلول های عصبی مغزن و همچنین انتقال دهنده های شیمیایی و انتقال دهنده های عصبی که در روده ساخته میشن و استفاده میشن تقریبا میگن 90% همونیه که در مغز استفاده میشه. جالبه بهتون بگم که خیلی من تحقیقاتی دیدم که اینقدر شگفت انگیز بوده برای محققینش که میگن اصلا مغز دوم نیست، مغز اوله.
منم اینو شنیده بودم.
خیلی جالبه، خیلی جالبه. و من یه چکیده از این تحقیقات رو امروز براتون میگم که مطمئنم شما هم مثل من که من خیلی هیجان زده میشم وقتی در مورد این چیزا حرف میزنم، مطمئنم که شما هم لذت میبرید از دونستن اینا. اولا که باکتری های بدن ما فقط توی روده های ما نیستن، این یه نکته خیلی مهم. این باکتری ها توی روده ها هستن، روی سطح پوستمون هستن، روی چشممون و داخل کره چشممون، داخل بینیمون، داخل گوشمون، توی دهانمون، توی ریه هامون، در قسمت دستگاه تناسلیمون، همه اینا پر از باکتریه. و جالبه بدونین که این باکتری ها همه با هم در ارتباطن، همشون با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن. یعنی اگر شما احیانا مشکلی روی پوستتون دارین، احتمال اینکه این مشکل برگرده به باکتری های معده و یا روده هست. اگر مثلا نمیدونم توی باکتری های روده مشکل دارین، ممکنه از یه جای دیگه خودش رو بروز بده. اینه که اینا همه با همدیگه وصلن، ربط دارن به هم و همه با همدیگه ارتباط برقرار میکنن. ما برای اینکه سلامت باکتری هامون رو در نظر بگیریم، باکتری های رودمون که مغز حالا یا اول یا دوممونن، باید سلامت عمومی تموم این باکتری ها رو در نظر بگیریم. اولا که یه همونطور که گفتم یه اکوسیستمی داخل مثلا روده های بدن من که من اینو یه مقدار زیادیش رو به صورت ژنتیک دریافت کردم از پدر و مادرم. مقدار زیادیش موقع تولد، مخصوصا کسایی که به صورت زایمان طبیعی به دنیا میان، بسیاری از این عمل زایمان طبیعی و رد شدن از کانال زایمان خیلی کمک میکنه که بچه این باکتری هاش از اول درست شکل بگیره. این خیلی مهمه. و یکی دیگه، بچه‌ای که از مادرش شیر میخوره، این شیر خوردن از مادر خیلی کمک میکنه به سلامت و گوناگونی باکتری های داخل بدن بچه. اینا خیلی اهمیت داره.
من حرفت یه چیزی یادم افتاد، من این رو خوندم ببینم درسته یا نه، که اتفاقا سیستم گوارشی اولین قسمت بدن نطفه است که شکل میگیره.
بله. بله 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 دقیقا. انقدر که مهمه، انقدر که این سیستم یعنی سلامت تموم بدن ما وابسته به سلامت این سیستمیه که از دهان شروع میشه و سر تا سرش باکتری هایی هستن که اینا سربازای کوچیک داخل بدن ما هستن. اینا اونجا هستن که از بدن ما مراقبت بکنن. قدیما میگفتن که ما باید حواسمون باشه چون که سلامت این باکتری ها به سلامت ما بستگی داره. امروز میگن سلامت ما به سلامت اونا بستگی داره. ببینید چقدر مهمن. و یک روانشناس ها، کسایی که تو مقوله روانشناختی بیشتر کار میکنن، یه اینر چایلدری رو تعریف میکنن که میگن این اینر چایلد یا کودک درون ما داریم، باید حواسمون بهش باشه. اینا چیزی که من میخوام بهتون بگم که به من خیلی کمک کرده و کسایی که من باشون کار میکنم، سربازای کوچولویی که توی بدنتون هستن و مثل فرض کنین همون کودک درونن، بهشون رسیدگی بکنین، بهشون ارزش بدین، بهشون کمک بکنین سالم باشن. اگر ما به اونا کمک کنیم سالم باشن، اونا به من کمک میکنن که پوستم خوب باشه، که تیرویدم خوب کار کنه، که قلبم سالم باشه، که سیستم دستگاه گوارشم، یعنی کل بدنم رو به من کمک میکنن که سالم باشه، به شرطی که من حواسم بهشون باشه.
بعدم برمیگردیم که چه جوری حواسمون بهشون باشه.
100% 100% اول میخوام بهتون بگم که اصلا به صورت یه جمع‌بندی خیلی خلاصه کار این باکتری های روده، گفتم باکتری ها همه جا هستن، ولی به صورت عمومی و کلی وقتی در مورد باکتری ها حرف میزنن معمولا در مورد باکتری های روده صحبت میکنن، چون کلونی اصلی و منبع و مرکز اصلیشون، تمرکزشون توی روده است. از اونجاست که همه چیز شروع میشه. 70% از سیستم ایمنی بدن ما توی روده هامونه.
واو.
بله، یعنی اصلا عجیبه که اینقدر میلیون ها سال تکامل پشت بدن ما، پشت مغزمون، پشت ذهنمونه. اینا همینطوری به وجود نیومده و حالا هرچی آروم آروم که براتون توضیح میدم میبینین که اصلا شگفت انگیزه که چقدر اینا با هم دیگه به صورت یک سیستم، یک کل دارن کار میکنن. اگر عدم تعادل این باکتری ها وجود داشته باشه توی روده های ما، باعث میشه که سیستم ایمنی بدن ما به هم بریزه. خیلی از بیماری های آتو ایمیون یا خود ایمنی ریشه‌شون برمیگرده به عدم تعادل و عدم سلامتی باکتری های روده. مثل حالا بیماری های خود ایمنی چیه؟ مثل MS، مثل نمیدونم بیماری های پوستی لوپزه، مثل نمیدونم خیلی بیماری های دیگه ای که خود ایمنی بدن ما خودش به خودش حمله میکنه، ریشش برمیگرده به عدم سلامت باکتری های رودمون. به صورت مستقیم و دو طرفه باکتری های روده ما با مغزمون در ارتباطن. بعضی از منابع میگن 80%، بعضی ها میگن 90% و بعضی ها میگن 95% از انتقال دهنده های شیمیایی، مخصوصا خیلی هاشون، هزاران انتقال دهنده شیمیایی ما داریم که توی روده و به وسیله این باکتری ها درست میشه، ولی سروتونین یا بهش میگن هپی هورمون یا هورمون خوشحالی ما، تا گاهی از منابع علمی میگن تا 95%ش توسط این باکتری ها ساخته میشه. حالا شما اگر احیانا با استرس و ببخشید استراب و دپرشن یا افسردگی و تغییرات بالا و پایین مود و اینا سر و کار دارین، شاید باید یه سری بزنیم به باکتری های رودمون، ببینیم اوضاع اونا چطوره. تا آخر این امروز بهتون خیلی راهکارهای خوبی میگم که ازشون مراقبت بکنید.
به 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 به، عالی.
و من داشتم کسی که به من میگه که من مثلا مراجعه کننده منه و میگه که من نمیدونی چقدر پیش روان درمانگر رفتم، چقدر انواع و اقسام تراپی ها رو انجام دادم، ولی میدونم راهکارا رو میدونم، یاد گرفتم، آموزش دیدم، ولی دست خودم نیست، نمیتونم این تغییرات بالا و پایین شدید مود و حالت های خلقیمو نمیتونم کنترل کنم. و یه نویدی که میخوام بهتون بدم اینه که با اصلاح تغذیه و با مراقبت کردن از این باکتری ها خیلی نتیجه میگیرن، خیلی خیلی نتیجه میگیرن. و این باعث شده که خیلی از روان درمانگرا امروز میان با متخصصین تغذیه با هم کار میکنن، پر میشن با هم و با هم دیگه به صورت موازی کار میکنن، چون کاملا این ارتباط رو شناختن، ارتباط مستقیم دو طرفه بین مغز، ذهن و روده ها و باکتری های روده است.
خیلی واسه من این جالبه. یه چیزی که هست همیشه میشنویم توی انگلیسی اینه که you are what you eat، و این الان اینجا بر من خیلی کاملا مفهومش روشن شده، که یعنی اینکه تو همون چیزی هستی که میخوری، همون چیزی هستی که میخوری و اینجوری که بوش میاد اصلا خیلی از مسائل پیچیده‌ای که ماها حس میکنیم از نظر هم جسمی هم روانی ریشش برمیگرده به همین، و میتونیم با تغذیه خیلی از این چیزها رو تعمیر کنیم.
صد درصد.
جالب.
البته اگر من بخوام اینو اصلاح کنم، میگن you are what you eat، بله 100%، ولی من میخوام یه کوچولو اصلاحش کنم و بگم you are what you absorb. مهم اینه که شما چی میخوری و چه قسمتی از اونو جذب میکنی.
بله.
اگر باکتری های روده شما سلامت نباشن، هر چقدر شما بهترین غذاهای دنیا رو بخوری، شما ارگانیک ترین نمیدونم بهترین چیزایی که تو دنیا وجود داره بخورین، اگر این باکتری ها سلامت نباشن، شما نمیتونین اونایی که میخورین جذب کنین. هیچ مهم نیست که چقدر مکمل غذایی میخورین، اینا باید سالم باشن، چون اصل جذب غذای ما تو روده انجام میشه دیگه، این که شکی درش نیست، و چطوری به وسیله این باکتری ها. خیلی خیلی خیلی، یعنی برای اینکه غذایی که میخورین ویست نشه، مراقب باکتری هاتون باشین.
یعنی غذایی که میخورین به هدر نره، مراقب باشین چی جذب میشه. خب یه سوال دارم اینجا، مثلا خیلی شنیدیم که طرف مثلا مریض میشه و اینا، بعد برمیگرده میگه من خیلی سالم غذا میخورم، کلی ویتامین میخورم، کلی به خودم میرسم، نمیدونم فلان از این چیزا، بعد خب دلیلش لابد همینه دیگه. خب اون چیزایی که میخوری آیا جذب میشه؟
100% اینه. و من حالا تو ادامه صحبتمون بهتون میگم که چطوره که بعضیا خوب خیلی خوبه تغذیهشون ولی بازم سالم نیستن. میگم الان میرسم به اون داستانم.
دوست عزیزم شهناز میگه انگار که در یک باک سوراخ روغن بریزیم.
دقیقا. از این بر شما میرزی از اون بر میره.
آره
دقیقا عزیزم، همینطوره.
دوستان خیلی اینجا مشتاق هستن، خیلی همشون تشکر میکنن از این سوژه که انتخاب کردیم. مرسی مرسی از همتون دونه دونتون که پیام گذاشتین عزیزان. خب ادامه بدیم.
اگر احیانا مشکل تیروئید داریم، باید به گاتمون، به سیستم روده هامون رسیدگی بکنیم. ارتباط مستقیمی هست بین سلامت روده ها و باکتری های روده و سلامت تیروئید. خیلی خیلی اهمیت داره. حالا فرقی نمیکنه شما کمکاری تیروئید داشته باشین یا پرکاری تیروئید. اگر مشکل کبد داریم، کبد چپ، انواع و اقسام اطلاعات اصلا تو اینترنت، توی اینستاگرام بیداد میکنه که چقدر اینو بخورین اونو بخورین که کبد چربتون خوب شه، و من ندیدم جایی که بگن عزیز من اصل رو پیدا کنین، ریشه رو پیدا کنین. خیلی وقتا ریشه کبد چرب در عدم تعادل باکتری های روده است و با برطرف کردن این عدم تعادل خوب میشه، بدون این که بیایم با دارو بخوایم تریت کنیم یا درمان بکنیم. مشکلات پوستی، آکنه، روزاشیا یا روزاسه به فارسی، چه میدونم خشکی های پوست، یه بیماری خاصی هست به اسم سورایسیس که سر مفاصل بدن مخصوصا اتفاق میفته، اینا تموم برمیگرده به باکتری های روده. اگر احیانا کسی این مشکلاتو داره، اولین جایی که باید بهش سر بزنه روده هاشه و سلامت روده ها. دیگه براتون بگم کسایی که اضافه وزن دارن، اگر در باکتری های داخل روده ما عدم تعادل داشته باشن، باعث ایجاد التهاب در بدن میشه و التهاب در بدن بدون شک باعث بالا رفتن وزن ما، تجمع چربی مخصوصا دور کمرمون، دور شکممون، توی این منطقه که تقریبا هممون باش مشکل داریم که چرا اینطوریه. خیلیش برمیگرده به لایف استایل امروز ما که خیلی در به نفع باکتری های روده هامون نیست.
عجب.
و یه چیز جالب دیگه این که این باکتری ها برای شما ویتامین می سازن، انواع ویتامین های بی رو می سازن. یعنی شما به جای اینکه بیاین برین انواع ویتامین های بی و مولتی ویتامین و اینا از سورس و از منابعی بگیرین که آیا بدنتون جذب کنه یا جذب نکنه، اینا خودشون اگر سالم باشن برای شما انواع ویتامین های بی، ردیف ویتامین های بی رو می سازن، ویتامین K رو می سازن، اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه خودشون درست می کنن. یعنی اگر سالم باشن خودشون یه منبع تولید ویتامینن برای شما، این سرباز کوچولوهایی که توی روده هامون هستن.
دوستشون داریم، دوستشون داریم.
خیلی باید خیلی دوستشون داشته باشیم.
یه سوال اینجا هست، کولایتیس، مشکل کولایتیس روده رو میشه از این طریق خوب کرد؟
کولایتیس یه بیماریه، هر چیزی که TIS آخرش باشه یعنی با التهابه. خب و هر بیماری که شما التهاب داشته باشین، در اثر التهاب ایجاد شده باشه، با کمک کردن و با بهبود باکتری های رودتون 100% بهتر میشه. صحبت هایی که ما امروز داریم میکنیم هیچ کدوم جایگزین توصیه های پزشکی شما نیست. اگر به هر دلیلی شما دارو مصرف میکنین، به مصرف داروتون، توصیه های پزشکتون گوش کنین، اما در کنار اونها اینا رو هم انجام بدین و میبینین که اثر داروها چندین برابر میشه. من خیلی از کسایی داشتم بله که کولایتیس داشتن و با شروع کردن به این که این برسیم و رسیدگی بکنیم به باکتری های رودمون و سلامت اوورال بدنمون با تغذیه، آروم آروم هم بهتر شدن، مصرف داروهاشون، دوز مصرف داروهاشون اومده پایین. بله عزیزم، تقریبا هیچ بیماری توی بدن ما نیست که یه جوری وصل نباشه به این سربازای کوچولو.
عالی عالی. خب
یه چیز جالبی که براتون بگم، اینا مخصوصا باکتری هایی که توی روده بزرگن، اون قسمتیشون که تو روده بزرگ هستن، اگر مثلا فیبر غذایی که ما میخوریم یا کربوهیدرات های غیر قابل جذب بدنمون رو اگر بخوریم، اینا میان اینا رو تخمیرشون میکنن و از اینا منبع انرژی بر بدن میسازن و اگر این اتفاق بیفته، این میشه سلامت روده بزرگ. شما که مشکل کلایتیس دارین، حالا اینم براتون بگم که این غذاهایی که بهتون میگم و حتما بخوری، غذاهایی که رزیستنت ستارچ داشته باشه یا نشاسته های مقاوم غیر قابل جذب بر بدن، مثل چه غذاهایی؟ انواع سبزیجات. خب ولی نکته جالبش اینجاست، سیب زمینی، ماکارونی و برنج. خب اینا کربوهیدراتن و پر از نشاسته. شما اگر اینا رو امروز بپزین و بذارین توی یخچال کامل سرد بشه، چند ساعت، 7 ساعت، 8 ساعت، اینا کامل سرد شه، درصد زیادی از نشاسته اینها تبدیل میشه به نشاسته غیر قابل جذب برای بدنمون. بدنمون نمیتونه اینا رو بشکنه، نمیتونه جذبش بکنه، میره تو روده بزرگ ما، میشه غذا برای این باکتری ها و کمک میکنه به سلامت کلون یا روده بزرگ. اصلا نمیدونی چقدر هیجان انگیزه. و این چیزی که دارم بهتون میگم مال یک تحقیقی از دانشکده پزشکی دانشگاه جان هاپکینز آمریکا. بر همین حتما حتما، ولی خب تا بیشتر از 24 ساعت نگه نداریم. این سوال خیلی پیش میاد، چقدر وقت نگه داریم وقتی سر شد؟ دیگه بیش از 24 ساعت نگه نداریم، هر چقدر کمتر نگه داریم بهتره. اونقدر که سرد بشه، اگر حتی دوباره گرمش هم بکنیم اوکیه، گرم کنین بخورین. آره این خیلی
خیلی خوب، خیلی جالب بود این. خیلی خوب. گفتین که آیا کم کردن وعده های غذایی در کم کردن وزن تاثیر داره؟ واقعا داره دیگه لابد.
الان میخوام براتون بگم.
آها ببین درست.
الان میخوام اینو بگم که چه چیزایی، چه کارایی و چه اتفاقایی میفته که این باکتری ها از بین میرن. خب میمیرن. اینا موجود زندن دیگه. چه کاری ما میکنیم که باعث میشه اینا از بین برن که میخوایم دیگه این کارا رو نکنیم؟
یکی ببخشید، میخواستم فقط برای این که مثلا بدونم که خودم درست فهمیدم، بدن ما با این باکتری یا با این سرباز کوچولوها به دنیا میاد، یعنی
بله.
ما باید بتونیم اینها رو نگه داریم، سالم نگه داریم. چیزایی که باعث میشه که اینا از بین برن، اون چیزایی که خودمون انجام میدیم دیگه.
100%. البته یه وقتی مجبوریم. مثلا من مجبورم آنتیبیوتیک بخورم. آنتیبیوتیک ها یعنی ضد باکتری هستن، باکتری ها رو میکشن و متاسفانه نمیتونن بیان انتخابی عمل کنن، همه باکتری ها رو میکشن. وقتی که شما یک دوره آنتیبیوتیک میخورین، درصد زیادی از باکتری های خوب بدنتون هم از بین میرن. به همین دلیل حواستون باشه که وقتی آنتیبیوتیک میخورین، بعد از اینکه آنتیبیوتیکتون تموم شد، همزمان هم میتونین پروبایوتیک بخورین. پروبایوتیک ها در اصل مکمل های غذایی هستند که ریشه های بهشون میگن استرین های متفاوتی از این باکتری ها رو وارد بدن ما میکنن. در اصل باکتری های زندن که در میاد اون باکتری هایی که از دست دادیم در اثر خوردن آنتی بیوتیک رو جایگزین میکنه. مثل ماست، بله، مثلا انواع ترشیایی که ما داریم، مثل یه ترشی کلمی هست بهش میگن ساور کراوت، اگه شما خارج از ایران هستین میتونین درستش بکنین بخورین. دیگه براتون بگم انواع چیزایی مثلا شور که خودمون درست میکنیم، مثلا پیاز بندازین توی آب نمک بذارین 2-3 هفته بمونه بخو، اینا تخمیر میشه و باکتری ها رشد میکنه. اینا همه پروبایوتیک هست.
مثل سیر ترشی مثلا.
بله 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 بله.
یه چیزی هست کره ای به اسم کیمچی که با
کلام اون اصلا بی نظیره.
نظیره. آره.
بی نظیره.
آره میگم این قدیمی ها میدونستن چی کار باید بکنن.
دقیقا.
آره.
دقیقا.
حالی.
فقط یه نکته ای میخوام بهتون بگم، اگر شما محصولات حیوانی میخورین مثل گوشت، شیر، این چیزایی که احتمالاً آنتیبیوتیک توشه، اون آنتیبیوتیک های اونا هم میتونه بیاد باکتری های شما رو بکشه. و خبر خوب این که اگر شما توی کانادا زندگی میکنین، کانادا گوشت گرم، محصولات حیوانی کانادا وقتی که میخوان حیوان رو ذبح بکنن بکشن برای خوردن، مطمئن میشن که تمام هورمون و آنتیبیوتیکش از بدنش دفع شده باشه. در نتیجه گوشت های تازه و گرم و شیر و لبنیاتی که مال کانادا هستن آنتیبیوتیک ندارن. اینو نگرانش نباش. کشور دیگه ای اگر زندگی میکنین یکم در موردش تحقیق بکنین و اگر احیانا این دقت و بررسی انجام نمیشه، ارگانیک یا گراس فد، اونایی که مثلا به صورت قدیمی، حیوانهایی که به صورت قدیمی دامداری شدن رو استفاده بکنیم.
به هر حال من فکر میکنم، یعنی انقدر همینجوری داریم در مورد این چیزا حرف میزنیم به این نتیجه رسیدیم که دیگه مثل که گوشت اصلا خوب نیست.
هر چقدر مصرفش کمتر باشه خوب بهتر.
موری عزیز، عزیز دلم، از ایران، از ایران برامون پیام داده، خیلی خیلی وعده غذایی خوبه که هم برنج هم سیب زمینی و هم ماکارونی توش باشه. خوشبختانه هیچ کدوم تو برنامه غذایی ما در داخل ایران نیست، چون فقط نون خوشگو عشقه.
عزیزم
براتون که انقدر در مزیقه هستی.
عزیزم واقعا
من امیدوارم که حالا تا آخر برنامه بالاخره یه چیزایی بشنوین که مثلا توی داخل ایران هم بشه فراهم کرد و بتونیم مثلا یه خود تغذیه‌مون رو بهتر کنیم، حتی با شرایط.
انشالله انشالله که فقط دل هممون خوش بشه، چون که عزیزم هیچ فرقی نداره که ما کجای زندگی می‌کنیم، آخر این مشکلیه که هممون حسش میکنیم، هممون حس با تموم وجودمون حس میکنیم.
یکی گفته کامبوچا، کامبوچا شنیدی؟
بله بله.
کامبوچا کمی در موردش یه توضیح کوچولو بدیم برای دوستانی که نمیدونن کامبوچا چیه.
کامبوچا عزیزم یه چای سیاهه که میان چای سیاه رو با شکر مخلوطش میکنن و یک سیستم کلونی باکتری که اسمش هست سکوبی، اگر خارج از ایران هستین میتونین از آمازون هم تهیهش بکنین. اینو میندازن توی این چای و شکری که درست کردن، باکتری های موجود توی این سکوبی از شکر توی این چای استفاده میکنن، تغذیه میکنن و باکتری ها رو هی پرورش میدن. فکر میکنم یک هفته تا 10 روز که بمونه میشه یک نوشیدنی که اولا شکرش کاملا رفته، هیچ اون مشکل قند و اینا رو نداره و پر از باکتری های مفیده برای سلامتتون.
پس خوبه.
خیلی خوبه. خیلی خوب.
در واقع چای سیاه کپک زده است.
چای سیاهه، البته وقتی که باکتری های سالم توی جایی باشه نمیذاره کپک بزنه ها. اون یعنی کپک هم شاید بزنه ولی این کپک اون کپک مضر نیست.
اوکی اوکی خب ادامه بدیم، ادامه بدیم که خیلی زمان داره زود میگذره، کلی باید صحبت کنیم. چون خیلی پارازیت میندازم ولی میخوام سوالا رو حتما بدم.
البته اون مهمتره. صد درصد.
اوکی بریم.
به سلامت باکتری های دهانتون اهمیت بدین اگر میخواین باکتری های روده هاتون سالم باشن. چطوری؟ هیچ دهانشویه آنتی باکتریالی استفاده نکنین. هر چیزی که آنتی باکتریال باشه، هر چیزی که روش نوشته 99% از باکتری ها رو میکشه، حواستون باشه که باکتری های خوبتون هم میکشه. بله، دهانشویه ها رو استفاده نکنید. اگر میخواین از دهانشویه چیزی که کار دهانشویه رو براتون انجام بده بکنید، 2 قطره روغن اسنشال اویل یا اسانس پپرمینت یا به فارسی نعنا فلفلی، کاملا آنتی باکتریال طبیعیه، ضرری به باکتری های خوب دهانتون نمیزنه. 2 قطرش رو بریزین روی مسواکتون و خوب خوب دندوناتون و زبونتون رو باش مسواک بزنین. بهتر از هر دهانشویه‌ای کار میکنه. این
اوکی
از قسمت آروماتراپی اومد.
بح بح. آره آرومتراپی هم میخوام کمی در موردش حتما برامون توضیح بده.
حتما عزیزم. و یه چیز دیگه ای که خیلی به سلامت باکتری های دهانمون کمک میکنه جویدن غذاست. هر چقدر شما غذاتون رو بهتر بجوین و بیشتر بجوین، بزاق دهان بیشتر ترشح میشه و بیشتر، هر چقدر بزاق بیشتر داشته باشین، باکتری های دهانتون سالم تر میمونه. یک نکته اصلی و اساسی برای کم کردن وزن، متعادل کردن وزن، پایین آوردن التهاب، سلامت باکتری های روده و حالا من میتونم همینطور بچینم کنار همو برم، جویدن غذاست.
آخ
که ما
آخ.
اینقدر الان تند و بدو بدو غذا میخوریم که خودم هم همینطور بعضی وقتا خودم که اینا رو میدونم و میگم یادم میره و غذامو دوبار میجوم و میبرم پایین.
چند بار با جوین من
نمیگم بشمارین، ولی میگم به غذاتون رو با تمرکز بخورین و اونقدری بجوین غذا رو که تبدیل بشه به یه سس با یک حالت مثل سس مایونز، با اون مثل یک ماست اونطوری بشه، دونه درشتی چیزی توش نمونده باشه، بعد فرو ببرین.
خیلی خیلی کمک میکنه. آره من میدونم
بی
که
نظیره.
آره به برای اینکه زودترم انگار که هر چقدر که بیشترم به جوییم زودتر اون حالت سیر شدن رو حس میکنیم، چون طول میکشه که به مغزمون پیام برسه که بابا دیگه سیر شدی، دیگه بسه، دیگه نخور.
دقیقا.
خیلی مهمه. یه سوال اومده اینو بخونم. بانو دلارام، گوشت خاری باعث مرض قند میشه و در سنین بالا به اشتباه میگن که خوردن شیرینی جات باعث این مریضی میشه. یه توضیح کوچیک بدین لطفا.
نه گوشت خاری به نظر من باعث ایجاد بیماری دیابت میشه و نه شیرینی خوردن. عدم تعادل.
گوش کنی.
شما شیرینی رم بخوری ولی کوچیک، کم و شیرینی خوب. اینقدر شیرینی های خوب هست، ما انتخابمون اشتباهه. ما یاد گرفتیم شیرینیمون پر از شکر سفید باشه، وگرنه شما با چاییتون خورما بخورین، بهترین شیرینی، عسل بخورین، میپل سیروپ یا شیره افرا بخورین، شیره انگور بخورین، شیره خورما بخورین، ولی مقدار کم. اگر تعادل رو ما در زندگیمون نگه داریم، هیچ کدوم اینا باعث دیابت نمیشه. عدم تعادل، زیاد خوردن، ناجور خوردن، بد خوردنه که باعث ایجاد مشکل میشه.
مریم آخه هیچ چیز نونخامه ای نمیشه.
نونخامه ای هم من مثلا میگم نه که نخورین، ولی یه دونه بخورین و کوچولو کوچولو بجوین، خوب خوب بجوین. اگر یه نکته ای میخوام براتون بگم که اگر باکتری های بدن شما، مخصوصا باکتری های رودتون سالم باشن، کسایی که باکتری های رودشون سالمن، قند، شکر و گلوکوز هم راحت تر هندل میکنن و کمتر اذیتشون میکنه.
خب ما میخوایم بدونیم این باکتری ها رو چی کار کنیم.
بریم بریم براتون. یه چیزی که میخوام براتون بگم، ایجاد گرسنگی، رژیم هایی که کالری خیلی پایین دارن، باکتری هاتون رو میکشن. این باکتری ها غذا میخوان. رژیم هایی که کالری به شما میگن 1000 کالری بخور، 500 کالری بخور، 2 روز فستینگ و روزه و اینا میکشه باکتری هاتون رو. حواستون جمع باشه. غذاهای سرخ شده بیرون، غذاهای فست فود، الکل، سیگار کشیدن، دیگه براتون بگم مواد شیمیایی، اینا میکشه باکتری های معده ما رو. شکر میکشه باکتری هامونو.
شکر سفید.
شکر سفید. البته شکر قهوه‌ای هم خیلی فرقی نداره. کلاً بله. چون یه کمی کمتر پروسس شده، ولی با پروسس شده است. یه نکته ای که در نظرتون باشه اینه که غذا رو به صورت طبیعی، به صورتی که از طبیعت، آیا ما شکر داریم تو طبیعت؟ نه. میان از چقندر قند و از نیشکر و اینا میان شکر درست میکنن. شما چیزی که از طبیعت میاد و بگیرین و اونو بخوری هیچ وقت مشکلی پیدا نمی کنی.
اوکی.
کلور توی آب باکتری ها رو میکشه. هر جور سیستم فیلتریشن آب بهتر از هیچ جوریه. هر سیستمی که بتونین کلور رو از آب بگیرین بی نظیره، برای اینکه بتونین باکتری ها رو کمتر مواد شیمیایی بهشون بزنین.
نکته مهمیه این مریم جون، چون کلور تو همه آبها هست، یعنی این کلور رو میریزن تو آب شهر از این لوله ها
و باید بریزن.
آره که آره،
هدف و وظیفه شهرداری ها اینه که آبی به من بدن که دیسینفکتد یا ضد عفونی شده باشه، باکتری مضر نیاره به من بده. اونا وظیفهشون رو انجام میدن دیگه، من وظیفمه که خودم آبی که میخورم و فیلتر کنم و بخورم
بدون کلور مصرف.
و داروهایی هم هستن مثل داروهای استروئید یا کورتون ها، اینا مثلا اگر کورتون بر پوستتون استفاده کنین روی باکتری هاتون اثر میذاره. به اسکین کرتون توجه کنین، مواد شیمیایی از داخل پوست از پوست وارد بدن میشه، اثر میذاره روی سلامت باکتری هامون.
سوال هست مریم جون، بگم اینا رو؟
بله حتما عزیزم.
پس گفتن پس روزه گرفتن خوب نیست؟
نه نه نه، اتفاقا روزه گرفتن خیلی خوبه. دوباره برمیگردیم به تعادل. خب روزه گرفتن، من یه جور روزه گرفتنی بهتون میگم که بسیار خوبه، مثل درمان میمونه براتون. شما از 8 شب تا 8 صبح 12 ساعت هیچ غذای جامد و هیچ غذایی که کالری داشته باشه نخورید. آب و چای و قهوه و اینا بدون شکر و اینا اوکیه، دمنوش و اینا اوکیه، این خیلی خوبه براتون. بعد هفته ای 2 بار این ساعت 8 صبحتون رو بکنین 10 صبح، صبحانتون رو عقب بندازین و 1 بار در هفته بکنینش 12 صبح. درست شد؟ ولی آروم آروم یه ذره بدنتون رو آموزش بدین که بتونین به این مسیبه. اگر شما این طوری روزه بگیرین خیلی هم خوبه، و روزه گرفتن خیلی هم مهمه که با چی روزتون رو باز میکنین. روزه باید با پروتئین خوب و چربی خوب باز بشه، در اون صورت میشه دارو برای باکتری های رودمون. هر چیزی به صورت علمی درست و متعادلش بسیار خوبه. روزه گرفتن هایی که 300 کالوری و 500 کالوری و 3 روز هیچی نخوری و اینا، اوناست که اذیت میکنه.
فهمیدم. پس این همونه که اینجا بهش میگن intermittent fasting. پس اون اوکی. آیا نمک هم تأثیری روی باکتری های روده داره؟
میخوام بهتون بگم که نمک بسیار برای رودمون خوبه، برای باکتری هامون خوبه. چیزی که اثر داره نمک هاییه که تو غذاهای پروسس شده است، اون بده. نمک هایی که توی غذاهای فست فود هاست، اون بده. ولی یه ذره نمکی که شما میریزین توی غذاتون که غذاتون رو خوشمزه بکنین، هیچ نگرانش نباشین، بسیار خوب.
بعد این که بذار ببینم دیگه، گفتن که ماریجوانا تأثیری داره روی معده، چه تأثیری داره؟
ما اون کنابیس در اصل یا همون ماریجوانا، ما برای کنابیس توی بدنمون رسپتور یا گیرنده داریم، بدن ما میشناسه اون رو. اما کنابی اون خودش یه داستان خیلی بزرگه که دوتا آره، اون قسمتی از کنابیس که THC بهش میگن و باعث میشه که ما اثری روی مغزمون و حالت هوشیاریمون داره، بله اثر مضر میتونه داشته باشه، ولی CBD موجود در کنابیس بسیار بسیار خوبه برمه.
اوکی عالی، مرسی. یه چیز خنده دار اینجا میبینم، علی گفته به دلیل اینکه از کلمه روز استفاده شده من مخالفم. خب تو نگو روزه علی، بگو
آره. فستینگ. آره شما بگو علی آقا، شما بگو فستینگ، شما بگو که نمیدونم انگلیسیشو بگو.
آره جیگر برو اسمت تو عوض کن اول. خب بفرمایید.
حالا استرس یه مشکل بزرگه که ممکنه بکشه باکتری های ما رو، و این علائمو اگر دارین، اگر خستگی دارین، اگر مرتب دلتون شکر و شیرینی و چیزای شیرین میخواد، اگر که معذرت میخوام این ترما رو استفاده میکنم، اگر اسهال مرتب میگیرین، اگر یبوست دارین، اگر نفخ شکم دارین، اگر شکم درد دارین، با غذاهای خاصی حال معدتون رو به راه نیست، اینا نشونه اینه که باکتری های رودتون احیانا مشکل داره. اگر مشکل با مموری یا حافظه، با تمرکز کردن دارین، مودتون بالا و پایین زیاد میشه، تحت کنترلتون نیست حالت های خلقیتون، شما احتمالا باکتری هاتون احتیاج به مراقبت داره. و اگر که مشکلات هورمونی دارین، پی ام اس دارین، مشکلات خانوم ها مشکلات قبل از قاعدگی زیاد دارن، مشکلات پریودی زیاد دارن، اینا احتمالاً باید مراقب باکتری هاشون باشن. و اگر مشکلات پوستی دارین، خیلی حواستون باشه، پوستای زیاد خوش، پوستایی که پوسته پوسته میشن، نمیدونم آکنی دارن، جوش میزنن، اینا باید مراقب باشن. حالا چطوری بهشون برسیم؟ چطوری به این باکتریا برسیم؟ یکی غذاهایی همطور که گفتم به صورت پروسس نشده که از طبیعت میاد بخوریم. هیچ چیز تا میشه غذای پروسس شده نخوریم. وقتی که سبزیجات و میوه هاتون رو خرید میکنین، توی سبدتون رو نگاه کنین، انواع رنگا باشه، رنگ سفید باشه، زرد باشه، نارنجی باشه، قرمز باشه، سبز باشه، بنفش باشه، همه رنگا رو بخرین و توی مواد غذایی که میخورین در روز از انواع رنگ ها، این رنگ ها معنیش اینه که ویتامین های متفاوتی دارین، میرسونین به باکتری هاتون. چربی های خوب مثل آووکادو، مثل زیتون و روغن زیتون، مثل چربی هایی که از انواع مغز ها میگیریم، اینا مثل ماهی های چرب عالیه برای باکتری ها.
گفتید انواع مغز ها یعنی بادوم و گردو و این چیزا رو گفتید دیگه؟ اوکی.
انواع مغز ها، بله، بادوم، گردو، فندق، نمیدونم برزیل نات، مغز تخمه کدو، تخمه آفتاب گردون، اینا همه شاملش میشه.
چیز چی؟ بادوم زمینی، پینات.
بادوم زمینی هم، بله، بادوم زمینی.
از اون میترسیم چون خیلی میگن چاق میکنن.
همشون عزیزم، من همیشه میگم هیچ ماده غذایی چاق کننده نیست و همه مواد غذایی چاق کننده.
چه جوری بخور؟
بستگی داره که شما چطور بخور. میتونه کره بادوم شما رو چاق کنه، میتونه چاقتون نکنه. بستگی داره که چقدر و چطوری میخور. پروتئین خوب، کربوهیدرات های پیچیده. چه کربوهیدرات های پیچیده چیا هستن؟ حبوبات. حبوبات عالی هم. اصلا حبوبات بهشون میگن پریبایوتیک، یعنی غذای باکتری های روده هستن. حبوبات رو ازش بخورین. جو و جو دو سر، دوباره پروسس نشده، پوست کنده و پرک و اینا، نه، پروسس نشده.
مریم جون، این در مورد حبوبات صحبت کردی، حبوباتی که توی قوطی میادم اوکیه یا حتما خودمون بپزیم؟
بهتر خودتون بپزین، خیلی بهتر خودتون بپزین. اگر میپزین خیسشون کنین، چون وقتی که میپزین خیسش میکنیم، توی حبوبات آنزیم هایی چیز میشن، فعال میشن که خودشون رو هضم میکنن. در نتیجه حتما خیس شده بخورین. اگر احیانا میخواین حبوبات توی قوطی ها کن شده، کنسرو شده بخورین، نگاه کنین که روی قوطی نوشته باشه BPA free.
BPA free. بعد اون وقت این همه جای دنیا می نویسن اینو یا اینکه فقط؟
متاسفانه از ایران خبر ندارم چون خرید نکردم خیلی وقت ایران. اگر کسی ایران هست لطفا اگه به منم خبر بدن خیلی خوشحال میشم، ولی بیشتر جاها بله می نویسن که این یکمی اون کنسرو ها گرونتره به خاطر اینکه BPA free.
من قبل از این که یادم بره، دوستانی هستن که علاقه‌مندن تماس بگیرن مریم جون، برای همین اینستاگرام هندل تو اینجا میذارم.
مرسی عزیزم.
حتما اینو داشته باشن قبل از این که برنامه تموم میشه. مریم جون توی اینستاگرام خیلی فعالن، lunity_health، اونجا بهتون پیام بدن شما میتونین.
خیلی چک، بله، اونجا یه پلتفرمیه که من مرتب خودم هم چک میکنم.
اوکی، عالی. بعد اینکه یه سوال دیگه هست، اینم ببخشید، داریم ازت دیگه یعنی سوء استفاده
من
میکنیم.
در خدمتتونم عزیز.
مرسی عزیزم، میخوام مطمئن بشم سوالا رو همه جواب بدم. موشون جون الان برمیگردیم به آن، شاید بی پی ای فری رو توضیح بدین بعد سوال میکنم ازت.
خیلی سوال خوبیه. بی پی ای یا بیسفینول ای یک ماده ایه که توی پلاستیک های مثل شیشه های آب پلاستیکی که از مغازه ها میخریم توی اینا هست، یه ماده شیمیاییه و تو دیواره داخل قوطی های کنسروم هست. حواستون باشه چه خانوما چه آقایون، اگر از این مواد زیاد استفاده کنین و بی پی ای وارد بدنتون بشه، مثلا این آبا رو مرتب میخورین، این خیلی از نظر ساختار شیمیایی شبیه هورمون استروژن بدن ماست و بدن ما کاملا اینو به عنوان هورمون استروژن میشناسه، قبولش میکنه و ایجاد اختلال بزرگ هورمونی در بدن ما میکنه.
آب پلاستیکی نخورین.
اصلا نخورین آبای شیشه های پلاستیکی. اصلا اگر دارین دست و صورتتون رو باش بشورین، اصلا نخورین.
آخ 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 آخ. خب سوالی که از اینجا شده، گفتن که در مورد یائسگی، راجع به موضوع بالا و پایین برای زمان یائسگی هم میتونید بپرسین لطفاً؟ مرسی از من سوال.
البته عزیزم موضوع من بهش نمیگم یائسگی با اجازتون، چون با کلمه یائسگی من مشکل دارم. من خودم اسمشو گذاشتم دوران بازگشت. ما بر میگردیم به تینیجریمون. یائسه و اینا معنی نمیده.
خیلی خوبه.
برای دوران بازگشت بله، شما، من میگم، من واقعیتش دارم، البته این اولین باره یه جایی دارم بازش میکنم، من دارم یک کتاب مینویسم در مورد دوران بازگشت خانوم ها و به فارسی هم هست. و چیزی که هست اینه که من به خانوم های جوون میگم شما برای آماده شدن برای اون دوران باید از 20 سالگی شروع کنی، از 30 سالگی شروع کنی. مهمترین چیز برای سلامتتون توی این دوران، حالا اگر سنتون بالاتره و نزدیکتر هستین، استرس، مدیریت استرسه. خیلی 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 مهمه. یکی مدیریت استرسه، یکی این که غذا درست بخورین، به موقع بخورین، خوابتون خیلی مهمه. فرصت نشد که من براتون در مورد خواب بگم که چقدر خواب، و نمیدونم عزیزم وقتمون کی تموم میشه، چقدر
من وقت دارم، میتونیم ادامه بدیم تا
من فکر کردم قطع میشه مثلا سر
اصلا قطع نمیشه، فقط من میتونم قطعش کنم.
خیلی خوب عالی. چیزی که هست میخوام براتون بگم، خواب خیلی مهمه و خواب برای سلامت باکتری های بدنمون هم خیلی مهمه. خواب کیفیتش مهمه، اندازش مهمه و زمانش هم مهمه. حالا منظورم چیه؟ ببینید همه چیز تو دنیا ریتم داره. ما فصل داریم، روز و شب داریم، هر چیزی یه ریتم خاصی رو دنبال میکنه و باکتری های بدن ما، همین سرباز کوچولوها، اینا با ریتم روز و شب میخوابن و بیدار میشن. اگر شما با این ریتم روز و شب نخوابین و بیدار بشین و این ریتم رو که بهش میگن سیرکادین ریتم یا ریتم خواب و بیداری رو به صورت طبیعی دنبال نکنین، اینا کاملا فعالیتشون مختل میشه و اولین اثرش روی خانوم هایی که دارن به دوران و به زمان بازگشتشون نزدیک میشن. باید برای اینکه ما بتونیم به این سیستم کمک بکنیم، دیگه باید ساعت 11 شب شما خواب باشین، دیگه 10:30 تو تختتون باشیم، 11 که بخوابیم. چرا؟ چون ما ترشح هورمون خواب و رفتن وارد اون فاز خواب کامل آرامش شدن 2 تا 3 ساعت طول میکشه و ترشح هورمون ملاتونین در بالاترین حدش در ساعت 2 صبح. اگر ما اون موقع خواب باشیم، باکتری هامون ترمیم میشن، روده هامون ترمیم میشه، تموم قسمت های بدن چون قرار نیست کاری انجام بدن، همه چیز شات داون شده، همه چیز خاموشه، همه کارهای ترمیمی که باید انجام بدن و انجام میدن و حدود ساعت 4 صبح شروع میکنه بدن آماده شدن برای بیدار شدن. اگر این ریتمو به هم زدین، شما صبح خسته از خواب بیدار میشین، شما فردا صبح بیدار میشین و مرتب دنبال یه چیز خوشمزه و شیرین و این چیزا میگرین. یعنی ریتم کامل فرداتون به هم خورده، هورمون های سیری و گرسنگیتون به هم خورده، هورمون های استروژن و پروژسترونتون به هم خورده، همه اینا با همین خواب به هم میریزه. پس به خانومی که گفته بودن یا حالا آقایی، هر کسی که سوال کرده بودن در این مورد، من میگم کارایی که میکنین، یکی خوابتون رو مدیریت کنین، استرستون رو مدیریت کنین و غذای هول فود طبیعی پروسس نشده بخورین.
عالی عالی. خب ببینم، اینجا گفتن که یه سوال کردن، نمیدونم بتونین جواب بده یا نه. آیا اولا اینکه شیر هم در بطری پلاستیکیه، من اینو نمیدونستم که حتما تو ایران میگن دیگه شیر هم در بطری پلاستیکیه.
اگر شیر در بطری پلاستیکی باشه مشکلش کمتره. چرا؟ چون شیر رو توی همیشه جاهای خنک نگه میدارن. مشکل ما با این آبا اینه که این آبا رو ما نمیدونیم کی تولید شده، حمل و نقلش چطوری بوده، چقدر پشت یه ماشین حمل و نقل مونده، تو چه درجه حرارتی بوده. بعضی وقتا تو صندوق عقب ماشین خودمون هم میمونه. اگر این آبا یه کمی گرم بشه، اون بی پی ای آزاد میشه، وارد آب میشه، ولی چون شیر همیشه تو درجه حرارت خنک نگهداری میشه مشکلش کمتر.
عالی عالی. گفتن که آیا لوله هایی که برای آب ساختمان از جنس پلی اتیلین و پلاستیکی هست، اونها هم مضر هستند و تانک های آب پلاستیکی مضر هستند؟
نه، اینایی که جدیدن پلی اتیلنن، پلی اورتانن، اینها همه لیبلایی دارن که از نظر این کیفیتشون برای عبور مواد شیمیایی، ببخشید، برای عبور آب از توشون کاملا اپروف شده، پذیرفته شده، مشکلی ندارن. اما اگر شما دستگاهی داشته باشین، سیستمی داشته باشین که آبتون رو فیلتر بکنه، حتی اگر چیزی از اون مواد شیمیایی هم بیاد، اون فیلتر میگیره. هیچ آبی رو برای پخت و پز یا برای نوشیدن که فیلتر نشده باشه استفاده نکن.
مرسی. دیگه سوالی نمیبینم اینجا. دوستان سوالی دیگه چیزی ندارین؟ احمد ای عزیز دیر اومده، میگه حالا مغز دوم ما کجاست؟ دیر رسیدم. از اول باید ببینی، خودت ببینی دیگه، نمیشه که ما دوباره همه چی رو توضیح بدیم. میزنی نوشته که آره اینجوری. من یه چیزی میخواستم بگم، مثلا یه سری ما از قدیم آش میخوردیم، مثلا آشای مختلف، توش حبوبات بود، توش انواع اقسام سبزی و فلان و این چیزا، واقعا الان دارم میبینم چقدر اینا مفید بوده،
چقدر سالم بوده. خیلی ها به من میگن که تو چرا میگی که مثلا چربی اشباع نخوریم، چرا میگی کمتر چربی بخوریم، مثلا ما مادر بزرگمون انقدر میخورده، انقدرم سالم بوده. به خاطر این که لایف استایل اونا رو ببینین با خودمون، اونا چی میخوردن، ما الان چی میخوریم، غذا و لایف استایل زندگی اونا کاملا به نفع بدنشون بوده. یعنی غذاهای طبیعی، کی کنسرو داشتن، کی فست فود داشتن، کی روغن مایع داشتن که پر از اومگا 6 و قشنگ دار باعث ایجاد التهاب توی بدن، هیچ کدوم اینا رو نداشتن. این یکی. و یکی دیگه چقدر تحرک داشتن. یکی از چیزایی که بدن ما رو و باکتری هامون رو سالم نگه میداره تحرکه. ما چقدر شبانه روز تحرک داریم. اگر میتونین کلن، دقیقا، اگر میتونین کلن لایف استایلتون رو برگردونین به 50 سال پیش، مثل 50 سال پیش غذا بخورید.
حرف خوبی زدی. دوستان میپرسن جوشاندن آب چطور خوبه؟
جوشوندن آب یه مقداری، بله، یه مقداری از مشکلاتی که احتمالاً آب داره رو میگیره. اگر شما به فیلتریشن دسترسی ندارین، آب رو بجوشونین بذارین سرد بشه، کلور و ایناش رو یه مقداری از بین میبره. ولی بازم اگر امکانش هست، سیستمی که آب رو فیلتر کنه ارجحیت داره.
اوکی، مرسی. بعد دوست عزیزم فاتی گفته درود بر شما، وقتی که این برنامه به این خوبی رو ساعت 3:30 نگاه میکنم چطوری میتونم ساعت خوابم رو کنترل کنم؟ حرف خوب، این برنامه مهمتر از خوابه.
عزیز دلم، میدونی خوبیش اینه که برنامه های به این خوبی ضبط میشه، سیو میشه. شما همون سابسکرایب رو انجام بدین به آوای دلا و بعد خیالت راحت بخواب. هر برنامه که بیاد فرداش به شما نوتیفیکیشن میاد، فردا میبینی.
دم شما گرم، مرسی. خب دیگه چی داری بگی برامون؟ یا همه حرفا رو زدیم؟
یه چیز دیگه هم که بهتون بگم، چطوری از اسنشال اویل ها استفاده بکنیم که به نفع باکتری هامون باشه.
اسنشال اویل میشه به فارسی بگی؟
اسانس ها، ببخشید، مرسی عزیزم که یادآوری کردید. از اسانس ها مثلا بهترینش که دیگه بالای جدول ما قرار میگیره، پپرمینت یا نعنا فلفلیه که باعث میشه ما به تمرکزمون کمک میکنه، روی آرامشمون کار میکنه و به بهتر شدن حافظه و قدرت ذهنمون کمک میکنه. این باعث میشه که باکتری های رودمون یک استابیلیتی یا یه پایداری خاصی پیدا کنیم. خب چه اسانس های دیگه ای استفاده کنیم؟ لوندر یا استخدوس خیلی خوبه، جزمین بسیار بسیار عالیه و یکی دیگه روز. اینا رو چطوری استفاده کنیم؟ اگر دفیوزر دارین که امروز همه جا هست، بذارین کنارتون تو اتاقتون و چند قطره از اینا بریزین توی آب. اگر ندارین یه کاسه آب، یه ظرف آب بذارین روی گاز، وقتی که آب جوش اومد داره آب بخار میشه، از این اسانس ها چند قطره بریزین روش و این تو تموم فضا پخش میشه، ازش استفاده بکنین. یه نکته خیلی خیلی خوبه دیگه، به غذاهاتون ادویه اضافه کنین. ادویه هایی مثل زیره، مثل دارچین، مثل میخک، مثل جوز هندی، برگ بو، فلفل سیاه، فلفل قرمز، نمیدونم بذر دونه خردل، دونه گشنیز، به اندازه زردچوبه، مرسی، اصلا اصلش. اینا رو توی غذاهاتون استفاده کنین، اینا خاصیت ضد التهابی دارن و خیلی کمک میکنن، آنتی اکسیدان های قوی هستن و خیلی به سلامت باکتری های بدنتون کمک میکنن.
به 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 به، یعنی انقدر به ما امروز اطلاعات دادی مریم جون، واقعا سپاسگزارم از تو، مرسی.
یه چیزی من به شما بگم دلارام جون، که من تمام این درس ها رو به زبان انگلیسی خوندم و خیلی کم کامنت از اطراف میگیرم که خب زبان فارسی رو خوب میشناسن، زبان مادریمه، چرا به زبان انگلیسی محتوا تولید نمیکنی؟ چرا به زبان انگلیسی صحبت نمیکنی؟ دلیلی که من این کارو میکنم اینه که من میخوام به زبان انگلیسی بنز کافی ریسورس هست. من دلم میخواد اطلاعاتی که دارم و با تموم وجودم دوست دارم در اختیار دیگران بذارم، در اختیار هم زبونان بذارم که احتمال داره شاید کم براشون ریسورس های قابل اعتماد وجود داشته باشه. و هر تریبونی که به من اجازه بده که من این کار رو انجام بدم، من واقعا قدردانشم. و همین دلیل از شما واقعا تشکر میکنم که این فرصت رو بر من فراهم کردی و از همه دوستای عزیزی که این یک ساعت و چقدر از زمانشون رو به بودن با ما گذروندن. خیلی ممنونم.
خواهش میکنم، واقعا افتخار کردم که در کنار من بودی. خیلی واقعا برامون همه چی که گفتی مفید بود. خواهش میکنم ازت بازم بیا اینجا در مورد مسائل دیگه که ربط داره به سلامتیمون، شاید یک روز اختصاص بدیم به این که چجوری به سلامت روانمون بتونیم بیشتر کمک کنیم، شاید اختصاص بدیم به اون. خیلی ازت ممنون میشم، دوباره بیا اینجا.
من در خدمتتون هستم حتما عزیزم.
کتابت هم سریع بده بیرون چون منتظریم.
چشم.
با مریم عزیز تماس بگیرین، اینستاگرامش هست lunati_health، خواهش میکنم اونجا فالوش کنین و مطمئنم که میتونین از اطلاعاتی که داره و واقعا مفید بود، خیلی عالی بود، بیشتر بتونین استفاده کنین. دوستان واقعا ممنونم از تک تکتون که این زمان رو با ما گذروندین و اینکه انقدر کامنت گذاشتین، انقدر حال دادین، انقدر سوال کردین، تجرباتون رو گفتین، ممنونم. اگر این برنامه براتون مفید بوده، خواهش میکنم ازتون سخاوتمندانه، یک بار دیگه میگم، با بقیه به اشتراک بگذارید. ببخشید کانال یوتیوب ما رو دریابید، سابسکرایب رو فشار بدین، لایک هم بزنین، زیر برنامه در بازپخش دوباره کامنت بذارین. اینا همه کمک میکنه که این برنامه بیشتر دیده بشه و این تمام این پیام های خوبی که مریم جون امروز داد و آدم های بیشتری بتونن ازش استفاده کنن. خب دوستان، شما رو به خدا میسپارم. اگر در برنامه رادیو شمرون در فردا شب در کنار ما هستید که خیلی خوشحال میشم ببینمتون، وگرنه تا هفته دیگه و یک آوای دلای دیگه، شما رو همه رو به خدا میسپارم. هفته بسیار خوبی براتون آرزومندم. مرسی مریم جون.
مرسی عزیز دلم. مرسی از همه و منم به خدا میسپارمتون عزیز.
بای بای.